بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه جناب استاد شبزه ندار 27/12/1396.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد.
اللهم صل علی
و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه و عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در کیفیت جمع بین دو دسته روایات بود، روایاتی که طایفه اولا بودند و دلالت می‌کردند بر وجوب بغض فاعل حرام و تارک واجب، و دسته دوم روایاتی بودند که دلالت می‌کردند یا بر عدم وجوب و یا بر حرمت بغض مؤمن مسلم. خب این دو طایفه در بدو نظر با هم تعارض داره. در مقام جمع طرقی وجود داره. راه اول این بود که به برکت روایت زید نحرسی جمع کنیم، بگیم اون روایاتی که میفرماید که بغض داشته باش واجب میکنه بغض را، محسود بغض شخص نیست، بغض فعلشه، کارشه. چون در روایت زید نحرسی فرمود که ابغض فعله و احب نفسه، تقریبا مفادش این خودشو دوست بدار، کارشو مبغوض بدار. پس میگیم اون روایاتی که فرموده ابغض هم و امثال ذلک، مقصود کارشونه. این روایاتی که حرام کرده است بغض مؤمن را، شیعه را، محب اهل بیت را، این ذاتشونه، خودشونه، نه فعلشونه. بنابراین تفاوت بین طایفتین از بین میرود. این راه دارای دو اشکال هست. اشکال اول این بود که دیروز عرض شد که روایت زید نحرسی از نظر سند محل اشکاله و عمده اشکال نه خود زید نحرسیه، اون قابل توثیق هست بنابر بعض مبانی قویه، و نه از جهت این است که زید نحرسی اصل اصلا نداشته و این اصل موضوع برای اوست، نه، اون هم میتونیم بگیم اصل داشته، البته در کنار این که یه اصل موضوع هم یا مدسوس هم برای ایشون بوده است، بلکه از جهت این که این نسخه موجوده و ایدینا که از زمان مرحوم مجلسی قدس سر پیدا شده است، این نسخه ما طریقی به اون نداریم و هیچ احرازی نداریم، نه احراز وجدانی و نه احراز تعبدی به اینکه این همان نسخه است، بلا کسر ولا زیاده، بلا نقص ولا زیاده، نمیدونیم. این شاید بخشش همون باشه، چیزایی بهش اضافه شده، شاید اصلا بالمره یه چیز دیگه باشه، این غیر از اون باشه. فلزاست که چون ما سندی نداریم برای اینکه این کتاب اثبات بشود که این همان کتاب است، فلزاز حجیت نداره، فلزاز تمام روایات این کتاب از حجیت میفته. بله اگر کسی بگه خیلی بعید میدانیم که تمام این کتاب موضوع باشه، اگر کسی این حرف رو بزنه، برای اون شخص اگر یه مطلبی در تمام روایات باب مکرر بود، خب این میداند روایت صحیحه مشتمل بر این هستش، فلزا از این باب میشه حجت برای او. اگه یه مطلبی متکرر در معظم روایات باب یا همه روایات باب بود، به جوری که او علم و اطمینان پیدا کنه که بالاخره این مضمون در بعض روایات که از خود زید نحرسی بوده وجود داره، خلو اون وقت بعد، بلکه این علم هم و این اطمینان هم برای ما نیست که این چنینی. و اما راه دوم، اشکال دوم، اشکال دوم این است که حالا لو فرضنا که سند این روایت تمام باشه، ولی روایات طایفه اولا که می فرمود واجب است بغض، اونا جدن تعبی از این حمل داره و این که کمل عرفی نیست. اونا میگه ابغضو هم و یا میگه ابغض اهل المعاصی یا ابغض اهل المعصیه، این عناوینی بود که در اون روایات بود. ما بیان بگیم نه، ابغضو هم یعنی ابغض فعل هم، نه خودشون. مثل وصف به حال متعلقه، زیدون عالمان میگه زیدون عالمان، همه جا میرسه میگه زیدون عالمان، یعنی زیدون عالمان ابوه، خودشو نمیخواستم بگم زیدون عالمان ابوه مقصودم، خب میخلاف ظاهر. اونم به قرینه منفصله میگه زیدون عالمان، مقصودم این باشه که زیدون عالمان ابوه، هی میگه خودشو مبغوض بدارید، بعد یه جا میگه مقصودم اینه، یعنی کارشو، نه خودشو، خودشو محبوب بدارید، کارشو مبغوض بدارید. این خلاف ظاهر است جدا، چون ظاهر اسناد به امور اسناد الی من هو له است، یعنی برای خودش دارن نسبت میدن، نه به لحاظ دیگری، نه به جهات دیگری، حکم مال اون باشه به این نسبت میدن مجازن. بنابراین این خلاف ظاهر جدا ولا یمکن المسیر الیه در مقام جمع. نمیدونم اشکال شما به کجا حرف من میخوره، لا ادری.
این روایت اخصه، این روایت میگه در مورد شیعیان فعلشون رو بد بدونیم، خودشون رو بد.
ما اونجا همین رو میخواستیم بگیم، میگه اهل معاصی ولو شیعه باشن، اهل معاصی ولو شیعه باشن، ولو محب اهل بیت باشن، اینو چکار کنید؟ میگه ابغضو هم، همونه که امر معروف نهی از منکرشون باید بکنید، میگه ابغضو هم. خب همونا رو داره میگه، این روایت هم میگفت که چی بچه تعارض هم همین بود، اون همینا رو داره میگه ابغضو هم، این همینا رو داره میگه چی طایفه ثانیه، میگه نه اینا رو دوست بدارید. و روایات عدیده بود دیگه، 12 طایفه بود که خونده، میگه اینا رو دوست بدارید. جمع چجور میشه بین این دوتا طایفه کرد؟ خب اشکال اینه، این راه حل اینه که میگه آقا این روایت زید نرسی حل میکنه برای ما، چون امام مذهب به حب و بغض روشن کرده، فرموده حبتون راجع به ذاتشون باشه، بغضتون راجع به فعلشون باشه، پس این جمع میکنه، میگه اونایی که گفت ابغضوهم ناظر به فعلشونه، اینایی که گفت احبوهم ناظر به ذاتشونه، پس این روایت زید نرسی شاهد جمعه، نشون میده که اون ابغضها مال فعلشونه، احبها مال ذاتشونه. جواب اینه که این چیه؟ این خلاف ظاهر اون عدلتون، ضمیر هم به خودشون برمیگرده، ابغضوهم رو خودشون را، به خصوص که در بعضی از اون نصوص سابقه وحدت سیاق هم همینو اقتضا میکرد که مثلا اینجوری بود و احب الصالح لصلاحه و دار الفاسق عن دینه و ابغضه به قلبک و زائله به اعمالک، اینا ضمیرها همش به خود اون شخص برمیگرده، وقت ما در احبش و ابغضش بیم بگیم که نه به شخص برنمیگرده، به فعل برمیگرده،
خودش رو از اون جهت،
نه میدونم این نیست، میگه اون نمیگه از اون جهت، این حرف این نیست اینجا، این است که اون فعل را مبغوض بدار، نه حتی خودش به هیچ وجه خودش رو مبغوض نباید بداری، این طیب الذات است. و خدمت شما عرض شد حالا دیگه اون فعل و فاعل متحد است دیگه، و
اینجور حمله
را نخواهیم
بپذیریم، خیلی از
جوابی
با هم
حمله حمله باطل را نباید بپذیریم، باید فکرامون را پالایش کنیم از حرفای خلاف. به خدمت شما عرض شد که راه دوم نهایت
اتفاق افتاده اینه که استعمال اونجورشون مجازی،
نه این قرینه نیست، خیلی خلاف ظاهره، بگیم ابغض هو یعنی ابغض فعله، نداریم این خلاف ظاهر، میگیم دیگه، میگیم خلاف ظاهر جدید در مقام جمع عرف نمیاد اینجوری جمع بکنه، میگه اینا تعارض دارن، اگه راه دیگه نداشته باشی، اونجا گفتی ابغض ها، اینجا میگی فعلشو و خودشو نه، میگه چرا پس اونجا به من اینجوری دستور دادی؟ و این عرفی نیست که آدم اینجوری حرف بزنه، بگه زیدون عالمون، بعد زکیون چه بعدم، یعنی پدرش مقصودم بود نه خودش، چه پس من تو بچل انداختی بارها و بارها،
پدرش با خودش با فعلش خیلی متفاوته، خودش
فکر کنه یه شخص دیگه است، یه مسئولیت فرض خودشه راه دوم، راه دوم. حالا کلان الان مسئولیت ما اینجوری میگیم، راه دوم، راه دوم این است که راه دوم برای جمع بین، راه دوم این است که بگیم جمع بین این دو طائفه این است که حیثی باشه، یعنی هر دو میگیم شخص را، اون ابغض هم نمیگیم ابغض فعله که در راه اول گفته میشد، یعنی خودش را، اون دوام که میگه احبهو یا احبهم یعنی خودشون را، اما حیثیاتش مختلف. ابغض هو من حیث و اسیانهی و کفرهی و حد که هیل الله تبارک و تعالی، احبهو من حیث و ذاتهی، من حیث و تشیعهی، من حیث و قبول ولایتهی. پس بنابراین هر کدوم ناظر به یک حیثیته و تناقض فرع بر این است که جهت هم باید واحد باشه. در باب تناقض گفتن چی؟ وحدات ثمانیه یا بیشتر، اینا شرطه. از همه حیسا حیثیات گفتن باید متناقضین وحدت داشته باشه، فلذا گفتن یکی از جهاتی که باید در تناقض شرط تا تناقض محقق بشه چیه؟ وحدت حیثیت و جهت. خب پس بنابراین میگیم آقا این پدر هست، زید پدر هست، زید پدر نیست. یا چه تناقض میگیم؟ میگیم نه، میگیم زید پدر هست راجع به این بچه، زید پدر نیست راجع به این بچه، حیثیاش فرق میکنه، تناقض نگفتیم. پس تعارض فرع بر این است که چیه؟ حیث واحد باشه. اما اگه حیث متعدد شد دیگه تعارضی نیست. اون روایاتی که میگوید ابغض هم، میگیم یعنی من حیث و معصیت هم، من حیث و حد که هم لله تبارک و تعالی، از این حیث مبغضشون بده. اینی که میگه اونا رو دوست داشته باش از حیث محبتشونه، از حیث خصال حمیده شونه، از این حیث شونه. و این قابل جمعه. پس دیگه اون اشکالی که در طایفه قبل بود، یعنی اون جمع قبلی بود که میگه خلاف ظاهره، میگه خودشون رو مبغض بده بگیم، یعنی فعلشون واقعا خلاف ظاهره، اینجا که این حرف نمیزنه، میگیم نه، اون میگه خود اینا رو مبغوض بدا، اینم میگه خود اینا رو محبوب بدا، اما حیثاش با هم فرق میکنه و اینا قابل اجتماع هست. مثلا انسان یه غذای تلخی، یه داروی تلخی رو هم دوست داره هم دوست نداره. دوست داره از حیث اینکه درمان بیماریش، مبغوض داره از اینکه خیلی تلخه، سخت خوردنش، تحملش مشکله، خب دوست نداره. دو تا حیث باعث اجتماع امر و نهی میشه، باعث اجتماع حب و بغض میشه، من حیث و حیث. خب آیا ما قرینه بر این داریم؟ پنج امر رو اگه بهش توجه بکنیم ما رو رهنمون میشه به صحت این جمع. یک این که خود عناوین مأخوذه در دو طایفه از روایات، خود اینا به تناسب و حکم موضوع میتونیم بگیم دلالت بر این مسئله داره یا اشاره به این مسئله داره. چون همونطور که اشتهر فی الالسان در اصول اینجا میگن، میگن وصف مشهره به چیه؟ علیت. خود موضوع که داره یه وصفی هست، یه خصوصیتی هست، مشعر به علیت. اگه مثلا گفتن عالم رو دوست بدار، یعنی از حیث اینکه یه آدمه یا از حیث اینکه عالمه، روشن وقت میگن عالم رو دوست بدار، وجهش حیث عالمیتش، به این که اگه این عالمیت رو از دست داد، آدم هست همه خصوصیاتش، خواهد علمش رو از دست داد، خب دیگه خب به عالم دیگه الان اینجا جا نداره دیگه. یا میگن سخی را دوست بدار، خب معلومه اینجا این از با خاطر سخاوتش داره گفته میشه، یا میگن آدم با تقوا را دوست بدار، معلومه حیث تقواش با هاکست. اون روایات طایفه اون را که میگفت ابغض اهل المعصیه یا اهل معصیت الله، اینا بود دیگه، اون عناوینی که اونجا داشتیم اینا بود. و انکان یبغض اهل طاعت الله و یحب اهل معصیت الله، اینجوری بود. این عناوین خودشون، پس این عناوین یا حضرت عیسی علی نبینا و علی السلام و حسب این نقل فرمود تحببوا الی الله به بغض اهل المعاصی، یا از حضرت رضا سلام الله علیه بود من احب عاصیا فهو عاص و من احب مطیعا فهو مطیع. این روایات طایفه اولا بود که میخوندیم دیگه. تمام اینا مأخوذ در موضوع عناوین است که نشون میده ذات اینا مقصود نیست، حیث اطاعتشون، حیث تقواشون، امثال اینها اونجا. و در این روایات طایفه این طرف که میگفت حرام است بغض، گفت کی بغض کی حرامه؟ محبوب آل محمد صلی الله علیه و سلم، یا محب اون خاندان، محب اون خاندان. خب نشون میده که حیث این که حرام است بغض، حیث محبوبیت اوناست برای اون خاندان، یا حیث این است که خودش محب این خاندان است، این حیثشه. پس خود به این روایات که نگاه میکنیم مأخوذ در موضوعاتشون در اون طایفه و این طایفه چیزهایی است که به تناسب حکم موضوع و به این که الوصف مشکلون در علیه میفهمونه این حیث مقصود نظره. این یک جهت. جهت دوم، جهت دوم که در بعض همون روایات تعلیل شده به همین وصف عنوانی. خب اون روایت وصیت حضرت امیر سلام الله علیه به حضرت مجتبی سلام الله علیه ما که روایت فجیع العقیلی بود یا عقیلی بود، اونجا خب این قسمت رو داشتیم دار الفاسق اندینک و ابغضه به قلبک، ابغضه به قلبک. ولی اگه شما یه جمله قبل اینو نگاه کنید، این تقطیع هایی که میشه انسان گاهی بعض قرائن مختفی میشه، من باید به کلام کل کلام مراجعه گاهی محدث بزرگواری هم که نقل میکنه تقطیع میکنه، اون موقع توجه نداره که اون با اون جملات قبل ممکنه در معنا دخیل باشه. حالا همینجا بله آقا،
خود راوی هم ممکنه این اشتباه رو
ممکنه این کار کرد دیگه، حالا اونجا ما چاره ای نداره. به خدمت شما عرض شود که اینجا روایت شریفه اینه، قبلش و واخل اخوان فی الله و احب و صالح لصلاحه و دار الفاسق اندینه که و دار الفاسق اندینه. پس ببینید جمله و دار الفاسق اندینک، جمله قبلش چیه؟ و احب و صالح لصلاحه، یعنی خود اون عنوانی که موضوع واقع شده بعد تعلیل شده که وحشی که دارم میگم اون رو دوست بدار، برای همین جهته که صلاح داره. خب پس بنابراین باز اینم یه قرینه میشه که بله این جایی که میگه دوست بدار یا مبغوض بدار، وجهش همون عنوانیست که حکم بهش تعلق گرفت نه ذاتش. بله آقا صفتشه دیگه نه خودش. خودشو میگه اون روایات میگه آقا این آدم خلقا من فاضل تینت اینا، این گوشت و پوست و استخوانش و اینا، این از فاضل تینت ما هست، این بد نمیشه، اینو نمیخواد مبغوض. این چیه؟ این صفتی که اکتساب کرده، این صفته رو دوست نداشته باشه یا دوست داشته باشه؟ بله عارضه بر ذات دیگه، صفت بعدن زائل میشه، ذات باقیه. بله بله اون مولوده باز انسانه، بله متصف صفت انسان متصف به اون، نه اون متصف به اون نیست، اون مولوده انسان مگر بعض افعال. خب این هم به خدمت شما ارسلت یک جهت. جهت سوم که باز وجود داره این است که مسئله مودت و محبت و تعاطف که در شریعت مقدس به اینا خیلی تحریض شده، ترغیب شده، اینا یه مصالحی دارن قسمتی از اونها که حتی با اینکه اون گناهکار باشه، اهل معصیت هم باشه، این مصلحت ملزمه وجود داره. اینجور نیستش که مصلحت حب و مودت و تحابب و تحاطف در موارد عصیان شخص اون مصالح از بین بره. اون مصالح وجود داره. مثلا فرض کنید خدای متعال امر فرموده است به تحابب بین زوجه، انقدر این مسئله مهمه که فرموده و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. من آیاته، بعدم فرموده چی؟ لقوم یتفکرون، کسایی که میخوان به عظمت خدای متعال پی ببرن، به حکمت بالغه او پی ببرن و در اثر این عبودیتشون مضاعف بشه، بنده واقعی خدای متعال بشن، که راهش همین تفکر در این جهات هست. میفرماید این مودت و این مودت رو برای چی قرار داده؟ این رحمت رو برای چی قرار داده؟ برای که کانون خانواده بدون این قوام نمیپذیره. این یه مصلحتی داره. خب مگه حالا همه زن و شوهرها اینن که مطیع لله هستن، عادل شیشاتشه هستن؟ اینجور نیست. این مصلحت مودت بین الزوجین یه امر تکوینی است که خدای متعال قرار داده، مصلحتش هم به این که یکیشون حالا یه گناهی بکنه یا چی؟ ابه نمیره. اینجور نیست که اگه یکیشون یا زوج یا زوجه آمد یک تخلفی کرد، یه گناهی کرد، دیگه مصلحت نداره که این همدیگر رو دوست داشته، بذار این خانواده از هم بپیشه و گسست بینشون ایجاد بشه، بچه ها بیچاره بشن، بچه ها چه بشن؟ اینجوری که نیستش که. اینا به وجدان انسان در. بنابراین همچنین مودت بین والد و ولد، والده و ولدش، اینا یه اموری هستن که یک مصالحی دارن که با اینکه حالا یه گناه بکنه چه بکنه و اینا، حتی اگر گناه فراوان بکنه. خب این هم پس نشون میده که اینجور نیستش که اگر خدای متعال یکی از زوجین یا والد و ولد یا ام و ولد یا اخوان با یک دیگر یا مردم یکیشون آمد شد، یا آقا من دیگه ذاتن مبغوضی پیش من، نه میگه این کار که دوست ندارم، اما خودشو چی داره؟ و اینا با هم قابل جمعه دیگه. این مسائل، این مودت درونی قابل جمعه. مثل این که در باب مسائل هم همینجوره دیگه. فرزندش از دنیا میره، خب گریه میکنه، اما رضایت خود با رضای با خدای متعال جمع میشه. همونطور در قضیه ابراهیم فرزند رسول خدا، خب نقل شده که ایشون گریه کردن، اما رضا گفتن من راضیه بخونم، به فعل خدای متعالم راضیه. خب از این جهت که خدا اینا خواسته راضیه، از جهت اینکه فرزند من افتراق بین اون شده، نمیبینم اونا، دلم میسوزه گریه میکنم. این دوتا با هم منافاتی ندارن، قابل جمعن با هم دیگه. پس این که ما میبینیم بسیاری از این مودت ها، محبت ها، تعاطف ها، عدم بغض ها، اینا مصالحی داره که در آیات مبارکات، در روایات مبارکات حتی به اینها تصریح شده و بیان شده. اینا هم نشون بده که اینجوری نیست که به مجرد اینکه اهل معصیت شد، گناهی از کسی سر زد، شارع بفرماید که نسبت به این الان باید نسبت به خودش بغض داشته باشه. چون آدم وقتی نسبت به یک کسی بغض داشت چی میشه؟ خب دیگه اثر قهری و طبیعیش اینه که از هم اشمئزاز پیدا میکنن، جدا میشن، حاضر نیستن با هم زندگی بکنن و همسال اینا دیگه. مطلب چهارم که باز وجود داره این است که همونطور که در روایات آمده بود و خوندیم، در بعضی از همین توائف بود، اصلا محبت و مودت امر فطری و جبلی نسبت به بعضی. فرمود که ان القلوب جبلت الا حب من احسن الی. این امر طبیعی خدا متعال قرار داده اینجوری. حالا میاد میگه اگه این یک گناهی کرد من میگم تو باید حرکت قصری بکنی، همینی که من قرار دادم به زور بکنی از خودت دیگه او رو دوست نداشته باشی. خب فرزن قهرن چون محبت از مادر میبینه، خیلی محبت به مادر داری، محبت خیلی به سرحد خیلی بالا میرسه دیگه. چرا؟ چون احسنت الهی. پدر همینجور احسن الهی، این محبت اینجوریه. یا دوستانش به خدمت شما، رفقاش، اینا برادرانش، خواهرانش، انسان اینجوری دیگه، اینا این چیزی که خدای متعال قرار داد. خب حالا در این موارد میاد همین که یه خطایی ازش دیدی سر زد، باید دیگه دشمنش بداری. این مودت و محبتی که سجیه و فطری بوده و من در اثر احسان او چه اینا در بین شما قرار دادم، به زور باید بکنی بندازی دور. اینو میفرماید. اصلا همونطور که در این روایات بود، باز در قرآن شریف هست دیگه که فرمود زوینا للناس حب و شهوات من النساء والبنی. بنی خب این محبتیست که خدای متعال قرار داده. یه محبتی هم هستش که عادی نیست، برای انسان خیلی زیبا جلوه میکنه، زوینا للناس. منتها انسان باید حواسش جمع باشه این محبت ها او رو از مرزهای اوامر و نواهی خدای متعال خارج نکنه. بلا وجود اینا که مصالح داره، اینا خدا همجوری که قرار نداده. خب باز امر پنجمی که وجود داره، حالا ربطشو میگم. پس این روایاتی که فرموده ابغضها، معلوم میشه ناظر به اون حیث آخر است، از حیث گناهش ابغضها، نه از حیث این که به تو محبت کرده، نه از حیث که فرزندته. اون حیث فرزندی محبت جلب محبت میکنه، نمیگه حیث فرزندی تو دیگه نادیده بگیر، نمیگه حیث زوجیت رو نادیده بگیر. اونا که باید اون پیوند ها محفوظ بمانه، اونا مسئله عامه داره، نمیگه اونا رو قطع بکن. اون محبت ها باید باشه، شیرازه خانواده به هم نخوره، شیرازه خانواده فرزند و پدر و مادر و اینا به هم نخورن، شیرازه زن زوجین به هم نخوره. نمیگه این محبت ها رو بگسست بذار کنار، چون حالا یه خطایی از اون سر زده، یه گناهی از اون سر زده. نه، این محبت ها مسئله عامه داره، مسئله ملزمه لازمه داره، اینا باید باشه. اینا خلقت رو داره، اینا نزدیک به همه دیگه. فرقش با اون قبلی چیه؟ فرقش اینه که اونا میگفتیم مسئله، اینجا میگیم نه. خودش میگه، خود جبله و فطرت داره میگه، میگه من جوری شما رو خلق کردم که یکی که شما به شما احسان میکنه شما رو دوست داره، به شما اساءه میکنه شما از او بدت میاد. این یه چیزی که خدای متعال قرار داده در انسان ها. حالا الان قهرن الان این چیزی که قرار داده میاد میگه که ای خدای ازش دیدی باید اینو نمیاد. اینا تناسباتیست که میخواییم وقتی با هم کنار هم پنجتاشو جمع کنیم که پنجمی هم این شد که فرمود لا لومه به اصابه اون نفر، فرمود لا لومه بر کسی که عشیره خودش رو و قوم خودش رو دوست داره و امکانو کافرین. گفتیم فضلن ان این که مؤمن باشه با گناهی کرد، لا لومه. چرا؟ برای اینکه یه امر طبیعیه، این خدای متعال قرار داده، ذات انسان همچی طبیعی خواسته ای رو داره و سجیه و رویه و عادتی داره. پس بنابراین وقتی ما به این امور خمسه نظر میکنیم، بله، ان المودت فی جملت من الموارد امر جبلیان و فطریان که در روایات بود و در قرآن شریف هم اون آیه شریفه بود، درست؟ این فقط میگه جبلیه، میگه فطریه. در این پنجمی فرقش اینه که خودش فرموده لا لومه، درست؟ اون چیزی که اثر اون جبلی بودنه در اینجا تصریحش کرده، اونجا فقط به اثر جبلیت اشاره کرده تو اون روایات و اینا. در این خمسه پنجمی فرمونده لا لومه، لومی نیست، سرزنشی نیست بر کسی که دمکش های خودش ولو کافران دوست داره، فرزندش کافر معاذالله، نمیدونم عموش یا داییش یا عمش یا خالش یا چی پسر عموش فلانه، الان اینجوری باشه لا لومه. چون چرا؟ اینا پیوندهای تکوینی است که خدای متعال بر این لومی نیست ولو کافر باشه. خب پس بنابراین مراجعه بفرمایید، بنا نیست با برگردیم. خب خدمت شما عرض شد که لا لا پس بذار یه بار دیگه چون کسر از زجیج بذار در حال تو کنم. قرینه اول خود عناوین بود، عناوین مأخوذه در دو طایفه، مثل عنوان این طرف محب و حبیب و اهل طاعت و اینا داشت، اون طرف عاصی و معصیتکار و امثال اینا رو داشت. خود این عناوین گفتیم ظهور در چی داره، یا ظهور اگه دست کم بگیریم اشاره به این که وجه اینه اینجا هست. دو این بود که همین مطلبی که گفتیم ظهور یا اشاره روایات در بعض روایات دیگه اصلا تصلیبش شده و تعلیل شده احب صالحه لصلاحه، اینم دوم. سوم این بود که مودت و محبت و عدم بغض اینا یه مساله عامه دارن که لا تنتهی بالاسیان، که آیه خوندیم، آیه در باب زوجین خوندیم و همچنین در باب پدر و مادر و فرزند و اینا. این هم شد سوم. چهارم این بود ان الموده فی جمله من المفی جمله من الموارد امر جبلی فطری کما ورد فی الروایات، که بود الانسان جبلت علی حب من احسن الی یا علی بغض من اسائل، و همچنین آیه شریفه که زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین تا آخر. پنجم شد یا نه؟ پنجم لا لوم علی العشیره ولو کان، لا لوم علی حب العشیره ولو کان کافرا. خب پس بنابراین بله میشه، ولی اشکال درست باید کرد. خدمت شما. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که پس به این قرائن مذکوره که داخلی و خارجی بود و مجموع اون چی که ما از شرع سراغ داریم بسته علی ضوء حاضر روایات، این میشه که پس اون ادلهی که داره میگه ابغض هم، ابغض هم یعنی ابغض هم نه ابغض فعلا، نه ابغض هم خودشون، اما من حیث و اسیانهی، من حیث و کفرهی، من حیث و حد کهی لله تعالی و امثاله. این که میگه احبهو یعنی خودشو، نه ایمانشو، نه کاراشو، خودشو، اما من حیث انهو محبون لأهل البیت، محبوبون لأهل البیت، مطیعون لله و هاکس. پس اینا با هم تنافی چطوره؟ با هم دیگه ندارم، میتونیم اینجوری رفع تنافی بکنم. خب بله. خب حالا غیر از اینه که خب مسئله درونیه، اون مسئله دیگریست که مواجهه با او به چه نحو باید باشه. اون روایت امرنا رسول الله صلی الله علیه و سلم ان نواجه مثلا نلقی یا نلقا اهل المعاصیه به وجوه المکبهره، اون وظیفه آخره، اون مسئله که داریم بحث، مسئله قلبیه. خب پس بنابراین اینم راه دوم است. راه سومی هم وجود داره که انشاءالله با به خدمت تنقیح مسئله و جنبندی مسئله فردا انشاءالله با سلام.